اونجا کجا؟
آره شهیدیش کجا؟
همیاری تموم شد.
همیاری امروز تموم شد.
داره فردا تموم شد.
آخرش ما بتونیم امروز سندش رو تموم کنیم، فردا این رو دلالتش. عرض شد که حالا برای شهیدم که تازه اومده بگم کجا هستیم. بحثمون در قاعده اولیه تمام شد. بحث جمع عرفی هم تمام شد. رسیدیم به قاعده ثانویه. قاعده ثانویه روایاته. لذا طبیعتاً باید اول شروع کنیم روایات رو یکی یکی بررسی کنیم. دو تا روایات رو بررسی کردیم. یکی موثقه سماعه بود. یکی هم بگید علی بن معزی. در روایات موثقه سماعه به لحاظ سند مشکلی نبود. سند رو پذیرفتیم. کسی هم نبود که سندش رو خدشه کنه. یه دعوایی بود در این که این موثقه است یا صحیحه. اون هم سر این بود که سماعت مهران واقفیه یا واقفی نیست، که چون افسر عملی برای ماها نداره اصلا دیگه متعرضش نشدیم. آیه شهیدی هم متعرض نشد. ولی عمد بحث دلالیش بود که در بحث دلالیش در این که این بخواد روایت تأخیر بده یا توقف بشود چند تا بحث بود. یه گروه مثل آیه شبیلی و آیه سیستانی و اینا گفتن این مال اصلا بحث فتواست، کاری به بحث روایت به ماه و روایت نداره، به قرینه استفاده از کلمه رجل و به قرینه اون یعمر و مخزهی و ینها و ام. ما این را قبول نکردیم. حتی قبول کردیم که اینا دوتا هر روایتی نیست، کسی بودن برای خودشون، اما این که اینها فقیه بودن قبول نکردیم. تفسیر دو عشق نکته دوم حرف آقای تبریزی و آقای خویی بود. گفتن این موثقه سماعی مال دوران بین محظورینه، به خاطر این که داره میگه احد و هما یعمر و بخزه والآخر و ینها و ان، امر و نهی از شیء واحد میشه محظورین و لذا تأخیرم میشه عقلی. این اشکال رو ما پذیرفتیم. این دوتا بود. سومین حرف حرف مرحوم شهید صدر بود. شهید صدر ما گفتیم مال اعتقاداته، چون تعبیر اخذ داره، گفته یعمر و بخزه نگفته عمل. ما قبول نکردیم. گفتیم تو جوابش توقفی که میگه توقف اعتقادیات نیست، توقف در عمله. چهارمین قول مرحوم امام خمینی بود. امام اومد گفت این روایت اصلا نقل به معناست، سماعه یه روایت دیگه هم داره همین مضمونه در احتجاج تبرسیه، بعد یا اون نقل به معنای اینه یا این نقل به معنای اینه، ولی هر کدوم باشه باید یه معنا داشته باشه. و به قرینه این که در اونجا گفت لا تعمل به واحد منهما، گفت حتی تلقا صاحبک، گفت این روایت به معنای توقف از عمل به هیچ کدام به این معنی که هیچ کدام برای شما معذر و منجز نیست تا زمانی که امام رو ملاقات کن. این رو هم قبول نکردیم، چون در روایت احتجاج رو به لحاظ سندی نتونستیم بپذیریم. ولی ممنوع مثلا خویدانیست که کلن احتجاج رو بگیم مرسل است، ولی برحال این از اون مرسلاتی بود که نمیتونستیم بهش اعتماد کنیم. روی حساب حرف ما قبول نکنیم. پنجمین حرف مال آشمان حسین اصفهانی بود که میگفت این مال زمان حضور و ملاقات امامه، به قرینه حتی یلقا من یخبرو، چرا که من یخبرو به قرینه کسرت در روایات در امام و ندرت اراده غیر امام انصراف دارد به امام معصوم، و این که در زمان حضور شارع بیاد توقف بده دلیل نمی شود که در زمان غیبت هم همین مسئله بگید باشه. ما این اشکال اصفهانی رو قبول کردیم. لذا در مورد موثقه سماعه یکی دوران بین محظورین رو قبول کردیم، یعنی اطلاق افرادی نداشت، و یکی هم مختص به زمان حضور را، یعنی اطلاق ازمانی نداشت. این خلاصه اون بحث. عمدن تکرار کردم چون تو بحث‌های امروز هم دوباره اینو به درد می‌خوره. روایت دومی که بحث کردیم روایت علی ابن مهزیار اهوازی بود. اونجا هم یه بحث سندی داشت که اون رو پذیرفتیم، مشکلی نبود، چون عبدالله ابن محمد حزینی الاهوازی در سند بود. گفتیم اولا به نظر ما ثقه است، ثانیا حالا اگه کسی وثاقت رو قبول نکنه شهادت علی ابن مهزیار که وقعه به خطه همین کافیه برای اینکه بگیم این خط امام بوده. اینا داشته باشید تو بحث امروز دوباره باش کار داریم. ما به خط شهادت به خط
با یه نفر ثابت
میشه، نفرش کی باشه اون مهم. حالا اینو بعد میگم، اینا غریبه به حسن. اگر اون فرد فردی باشه اون رو بگیم غریبه به حسه، ادله حجت خبر باید میگشت. امروز هم داریم این از این منطقه. بحث دلالی بود. در بحث دلالی سه ایراد بود. یک ایراد که ایرادی بود که آقای تبریزین ها گفته بودن که اصلا اینجا تعارض مستقر نیست. ما بحث اون تو تعارض مستقره، اینجا تعارض بدویست. چرا؟ به خاطر این که اصلا یکی که موردش مستحباته، وقتی مستحبات شد امری که اومدی که به سل فل محمل امر در مقام توهم حضر بوده، پس فقط جواز صلات نافله در محمل رو میگفته. اون نهی که اومده لا تصلها الا على الارض، چون در مورد مستحبات بوده و در مستحبات کثرت بر بیان بگید افضل افراد، پس اون نهی میشه بعد برای بیان فضیلت، یعنی افضل افراد نافله بر زمینه، و اینکه افضل افراد نافله استقرار بخواد. ولی در عین حال نافله بدون استقرار هم و در حرکت هم صحیح باشد، اینها اصلا با هم تعارض مستقری ندارند. روی حساب اصلا اینجا تعارض مستقر نبوده، تعارض بدوی بوده و لذا ربطی به ما پیدا نمی کنه. این یه اشکال بود که آقای خویی عاشق جواد اینا داشتن، ما همین اشکال رو پذیرفتیم. یه اشکال دیگه هم امامینا داشتن، اونم قبول کردیم که اومدن گفتن آقا این تخییری که در اینجا مطرحه تخییر واقعیه و تخییر واقعی به قول اصفهانی و امام اصلا ثبوتاً معقول نیست در باب تعارض که قبلا گفته بودیم. تخییر ظاهری اینجا معقوله و چون اینجا تخییر واقعیه، پس اصلا ربطی به معرفی نداره. از کجا فهمیدیم تخییر واقعیه؟ یکی اینکه اینا مستحبات هستن و از ادله دیگه میدونیم که هم نماز نافله بر محمل واقعا صحیحه، هم نماز نافله صبح در حال حرکت صحیحه، پس تأخیر واقعی بوده. این از قرینه خارجیه. یکی هم از قرینه داخلیه تأخیر واقعی رو فهمیدیم، چون در سوالی که علی ابن مهزیار اهوازی پرسید نقل کرد داشت فعلمی به من اعلام کن کیف تصنع و انت، تو امام هادی چجوری نافله صبح میخونی لأختدی بک. این سوال نشون میده دنبال حکم واقعی نافله صبحه و امام هم میخواسته همون حکم واقعی رو بگه بر اساس اصل تطابق. ازا تأخیری که اینجا بوده تأخیر واقعی بوده و ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، چرا که ما گفتیم ثبوتاً حرف اصفهانی رو قبول کنیم که اصلا تأخیر واقعی در باب تعارض معقول نیست. این هم دوتا. و اشکال سوم هم اشکال هاشمان حسین اصفهانی بود که در این روایت مستحبات رو داره میگه، نافله صبح، این که در مستحبات به مکلف تأخیر بدن که به هر کدوم خواستی عمل کن، دلیل نمیشه که در الزامیات همین باشه. نه اینجا مقام بیانی هست که ما اطلاق گیری کنیم بگیم واجبات هم همینند، نه تعلیلی هست که تنقیح مناط کنیم بگیم واجبات هم همینن، و نه ما میتونیم از مستحب الغاء خصوصیت کنیم. بعد نافله هم یه امر امضایی نیست که بخواییم با ارتکاز اغلا عمومیتش رو بفهمیم، تأسیسیه. توسعه هم از مستحبات به واجبات و الزامیات نمیشه داد. ما همه این اشکالات رو قبول کردیم، لذا گفتیم علی ابن مهزیار روایتش مال تعارض بدویست، تأخیر هم تأخیر واقعیست و بعد هم مال مستحبات هم هست، نظام درد ما نمی خوره. خبر بعدی که باید بررسی بشه مکاتبه همیریست. چیزی بخواستی بیرم بسید نیست؟ بله، منتها دیگه من وارد نشدم، باید بحث تعارض نسخ رو بکنیم و بعد در تعارض نسخ ما معتقدیم، حالا اجمالا بدونید چه کار کردیم، ولی یه جا باید تفصیلا بعدا بحث بگیم خارجه. شما میخواید اتخاذ مبنا کنید طبیعیه که باید بگید خب این مبنایتون باید از صرف تصنیش معلوم باشه. ولی اجمالا میدید تا یه جا رسیدیم از آقای شهیدی افتادیم جلو، الان عقبید نمیخوایید رو بحث کنید، بعد یه جا خودمون بحث میکنید. ولی معتقد جایی که تعارض نسخه هست، اگر ما قرینه‌ای بر بطلان بعضی از نسخ نداشته باشیم، اون نسخه‌ای که اضافه تر داره میگیریم. یه وقتی امر دائر شد بین دوتا نسخه که یکی زیادتر داره یکی کمتر داره و ما قرینه‌ای بر بطلان نداشتیم، دیگه اونی که بیشتر داره میگیریم. چرا؟ چون کم کردن و تقطیع خلاف وساقت نیست، قبلا هم اتفاق افتاده الان هم هست، ولی اضافه کردن قطعا خلاف وساقته. به همین جهت اگر دلیلی بر بطلان یه نسخه نداشته باشیم و مفروض اینه که نسخه ها همه از طریق ثقات به دست ما رسیده که اینجا همینطوره، اون نسخه ای که اضافه تر داره همون بگید عکس میشه و لذا این اضافه که تو بعضی نسخه هست ما عکس کردیم و ازش تو استدلال هم استفاده کردیم. روشنه؟ حالا اگه بخوای رد کنی یا باید ثابت کنی اون نسخه ثقه نبوده، یا اینکه کبرامون رو بزنی بگی در دوران بین زیاد و نقیص نسخه اضافه تر دار رو میگیرن قبول نکنی، یکی از این زکار باید. اما مکاتبه همیری، مکاتبه همیری دو تا مکاتبه، یک دو تا نقل داره، یکی در احتجاج، یکی در غیبت شیخ طوسی. مکاتبه ای که در احتجاج مرسل است، لذا همون حرفایی که در مورد روایت کدوم تو مرسل احتجاج سماعه بود، همون حرفایی که در مورد روایت به اصطلاح سماعه مالا احتجاج نبود، آقا سماعه بود یا علی ابن معصیه بود؟ امام نقل معناش رو برای سماعه درست میکرد، همون بحث ها اینان اینجا هم تکرار میشه. اگر شما احتجاج تبرسی رو کلن بپذیرید مثل محدث نوری و من تبع، طبیعتا این هم باید بپذیرید. اگر در مثل امام بیاید تفسیر بگید استناد و معصوم داده یا نداده، اینجا استناد و معصوم داده هم یعنی در اینجا بازم باید بپذیرید، میگم بلستم. و اگر کلن قبول نکنید، قبول نکنید، همون حرف ها میاد، همون حرف هایی که در مورد احتجاج بود اینن تکرار میشه، درست شد؟ ولی یک همین حدیث یه نسخه دیگه هم داره که توسط شیخ طوسی در کتاب الغیبه نام شده و اون نسخه مرسله نیست. اون سندش به این ترتیبه که میگوید شیخ طوسی میگه ان جماعت، که این جماعت باید معلوم بشه، ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی. پس شیخ طوسی در کتاب الغیبه میگه ان جماعت ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود القمی قال وجدت به خط، قال وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم حسین ابن روح نوبختی على ظهر کتاب الفیچی. وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم حسین ابن روح على ظهر کتاب الفیچی.
خب تصحیح
به تصحیح نداره، اما ادامهش یه نکته‌ای داره. جوابات و مسائل انفدت من قوم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی لأنه حکیم کرا، ادامهش هم بندی. پس اولین مطلب این روایت دو تا دو جا نقل شده، یکی در احتجاج اونجا مرسل است و یکی در کتاب الغیبه که اونجا مسنده. منتها مسندیه که میگه هم جماعت الفلان، این جماعت باید تکلیفش مشخص بشه. این یه نقطه. از نظر دلال متنم، متن این دوتا یکم فرق داره. در متن احتجاج اینطوری داره، یسالونی بعض الفقها ها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول، که ظهورش این میشه که انگار همیانی داره با امام زمان مکاتبه میکنه. یسالونی بعض الفقها ها، کفایم که نقل کرده همین متنه، یعنی معلوم میشه از کی گرفته؟ احتجاج. ولی در نسخه شیخ طوسی در کتاب الغیبه این شکلیه، اولش میگه احتجتو، نیازمند شدم، ادام عزک، خدا عزتو ادامه پیدا کنه، که انتس علی بعض الفقها ها، چون بعضی از فقها ها اومدن از من سوال کردن، عن المسلی ازا قام الاخر. این تیکهی که اول روایت غیبت داره و اضافه تر داره نسبت به احتجاج، اثری داره و اون اثر اینه که این انگار با امام زمان مستقیم مکاتبه نکرده، با حسین ابن روح مکاتبه کرده. چون این تعبیر احتجتو ادام ازک انتس عللی، من نیازمند شدم، خدا عزتتو ادامه بده که تو بری برای من بپرسی. آدم به امام زمان که نمیگه تو بری برای من بپرسی. زیر چی میگم؟ در نسخه غیبت احتجاج اینو نداشت، داشت از اولش یسالونی بعض الفقها ها، خب میشه بگی مستند از امام زمان، ولی در نسخه کتاب الغیبه این اضافه رو داره، احتج تو ادام ازدک ان تسأل لی، که بعض الفقها ها یسالونی ان المسلی اذا قام من التشهد الاول، که ظهورش اینه که از حسین روح داره میخواد که او از امام بگید سوال کنه. حالا حسین روح که میگم به خاطر زمانی میگم، چون همیانی با حسین روح هم زمانه، یه از خارجی میگم. خب پس دو سند بود، دو تا نقل بود، یه نقل مرسله بود، یه نقل مسند، و نقل مسند دیزی اضافه ترم داشت که بر اساس مبنایی که گفتم ما قائلیم که حالا مفصل بحث کنیم، اگه هر دو اینها هم سندش رو بپذیریم، ما کدوم نسخه رو باید بگیریم تو استدلالمون؟ نسخه کتاب الغیبه رو که اضافه داشت، چون احتجاج کمتر داره دیگه. اگه هر دو هم معتبر باشه باید اینو بگیریم. ولی خب آیه تبریزی و آیه خویی گفتن، آیه تبریزی کتابش کمتره ولی تو درسش بیشتره، گفتم این روایت از نظر سندی مخدوش. چرا؟ احتجاج که اصلا مرسله مرسله بیش بخو برخص، اصلا معلوم نیست سند چی. شیخ طوسی هم درست سند آورده ولی گفته اخبرنی ان جماعت ان ابل حسن. خواهی جماعت کی هم؟ معلومه کی هم؟ اخبرنی ان جماعت ان ابل حسن محمد ابن احمد ابن داود قومی. این جماعت معلوم نیست کیه. پس اینم باشه با سند چیه؟ ضعیف. گیر داری چون جماعت معلوم نیست. علاوه تازه حالا گیرم جماعت درست کردی، در ادامه سند یه تعبیراتیست که با کلام امام نمیخونه. مثلا تو ادامه سند کتاب الغیبه گفته فکتب الیهم الا، گفته قد وقفنا الا هاذه رقعه و ما تزمنه فجمیعه جوابنا. خب این یعنی چی؟ مثلا امام زمان میگه قد وقفت الا هاذه رقعه، آخه امام زمان چه کارش که این رقعه رو پیدا بکنه؟ این با تعبیر نمیخونه. بعد دوباره یه جای دیگه دوباره شیخ طوسی گفته اول من حدثنا به هازت توقی ابوالحسین محمد ابن علی ابن تمام، و ذکر انه کتبه من زهر در. زهر در پشت بعد یک چیزی نفر ایسی بینوش بعد یک چیزی پشت اون املا میکنن با اون گفتن در. زهر در این از پشت کاغذ برداشته نوشته که الذی فلان الذی در بالحسن داود الاخر. بنابراین حتی اگر جماعت هم درست کنی به جهت این تعابیری که در ادامه کتاب الغیبه تو صحنه کتاب الغیبه هست باز نمیشه به این که این کلامه بگید امامه اعتماد کرد. لذا مرحوم آیه تبریزی مفصلتر آیه خوی مختصرتر گفتن مکاتبه همیری به لحاظ سند بگید مخدوشه. حتی آیه تبریزی بگید اصلا جفتش مرسل است. اون که احتجاجی که پاک مرسل است این هم توی جماعتی گفته معلوم نیست کیان خوب این هم مرسل است. سب کن حرص کن همینطوری که نمیتونی بگه این شیخ آمیدان میگه این دل بخواد عرض زبن. این هم حرف های تبریزی. اشکال های تبریزی معلومه. به نظر ما سند این احتجاج درسته. آیا شهیدی هم پذیرفته نه؟ درسته و قابل دفاع. سند همین غیبت درسته و قابل دفاعه. متأ چطوری؟ این که احتجاج مرسل است ما هم قبول داریم مرسل است و این که از اون مرسلاتی هم هست که ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این از اون مشاهیر اصحاب بوده این هم درسته. این همون قبلی که به امام میگفتیم لذا این هم نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم. این سند خرابه. ولی راجع به کتاب الغیبه این که میگه جماعت گفته درسته گفته جماعت منتها یه راهی خود آقای تبریزی قائله و جاهای مختلف استفاده میکنه و ما هم همون رو قبول داریم و اون راه تعویض سند. در کتاب الغیبه هیچ جا نگفته این جماعت کیا هستند. جایی هم تو کتاب الغیبه اینو نگفته. ولی در کتاب فهرست زین همین ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی گفته اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون من هم الشیخ المفید و الحسین ابن عبید الله ابن غزاری و احمد ابن عبدون ان. خب ما بیاییم تعویض سند میکنیم. ما به قرینه اونچه که در فهرست گفته کشف میکنیم که این جماعتی که تو کتاب الغیبه یه نفر دیگه کتاب الغیبه مال شیخ طوسیه اون فهرست مال شیخ طوسیه. به قرینه اون کشف میکنیم که این جماعتی که اینجا گفته همین سه نفر بودن. روشنه؟ شیخ مفید این سه نفر توش بودن. شیخ مفید و حسین بن عبیدالله ابن غزالی و احمد بن عبدون قمی بله این ستا بودن که هر سن سقم تازه یکیش هم سقه بود بس بود. پس با تعویض سند مشکل حل میشه. اینو فهمید تا اینجا؟ اون موقع که ما درسای احمد شاهده میرفتیم ایشون هم به لحاظ سند اینو قبول نداشت. حتی این روایت رو بس نکردیم با یه جای دیگه باز مکاتبه ای بود به شوابه همین کتاب الغیبه بود جماعت بود بعد روی مرسله. من یه به ایشون اشکال کردم اون موقعی که خب اینم تعویض سند میکنی. ایشون گفت ما این تعویض و بعد گفتم چرا آیه تبریزی که تعویض سند بوده اینجا تعویض سند نکرده. ایشون یک اشکالی کرد گفت تعویض سند اگه بخواد درست باشه جای درست میشه که دومی بگه به جمیع کتبهی و روایاته. اگه دومی بگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته بعد اون اولی رو نداشته باشیم میتونی بگیم خب اولی هم بوده. اما فقط بگه اخبرنا جمیع نیاره جماعت من هم فلان ما از کجا میتونیم بگیم که این هم جزءه هموناست. بنابراین ما نمیتونیم تعویض سند بکنیم اینجا حتی رو مسلک آیه تعویض. ما همون موقع قانع شدیم ولی بعدها که فکر کردیم قانع نشدیم. از قرائت رو برگشتیم. چرا؟ ببینید اصل این حرف درسته که باید اونی که داره مشیخه رو میده تعبیرش جوری باشه که ما بتونیم بگیم اون قبلی هم توی این هست. این حرف حرف درسته، لذا اگر این نباشه ما نمیتونیم این جایگزین رو انجام بدیم. مدعا کتاب فهرست کتابی است که میخواد مؤلفین شیعه رو معرفی کنه و بیان طرق به کتب مؤلفین شیعه رو داره میکنه. اگر شیخ طریقی داشته باشه به یک کسی که غیر از اون طریق فهرست باشه، با توجه به اون چه که در مقدمه کتابش گفته باید بگه. لذا فهرست فرق میکنه با مشیخه تهذیب. اگه تو مشیخه تهذیب بگه اخبرنا فلان و جمیع کتبه و روایاته نگه، ما میتونیم حرفو میپذیریم، نمیتونیم تعویض سند کنیم بگیم اونم همین سند داشته، چون اینجا در ولی در کتاب فهرست که در مقام معرفی آثار شیعه است، اینجا نگم ظهور اولیه که من طرقو میخوام بگم، درسته؟ و اینه لذا نسبت به کتاب الغیبه اگه سندی تو فهرست بود ما میتونیم تعویض کنیم. بله اگه سند تو مشیخه تهذیب بود اونجا قید جمعی کتبهی و روایاته لازمه. بنابراین ما الان فکر میکنیم، حالا بعد از چه میبونی نمیدونم، ولی بین فهرست با مشیخه تهذیب باید فرق گذاشت بر اساس هدفی که داشتن. این یکی. بعد دوم درست کلمه جمعی نداره ولی اخبرنا به کتبهی و روایاته ظهورش چیه؟ قدیما میگفتن جمع مضاف مفید عمومه، با اونگاه که سیوتی میخوندیم اینجوری میگفتن، اونجا که میگن مقاصد و نحوه به ها محویان و میگن مقاصد و نحوه جمع مضاف، جمع مضاف مفید عمومه. خب این جمع کتبهی و روایاته جمع مضاف مفید عمومه، بنابراین همون عموم فهمیده میشه. حالا ولو کلمه جمعی رو بگید نگفته باشه، پس ما معتقدیم مشکل جماعت با تعویض سند قابل حله. چطوری؟ سندی رو که شیخ طوسی در کتاب فهرست از ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی گفته، همون رو میتونیم تعویض کنیم بذاریم جای این جماعت. قرینه قبولیم که این جماعت رو و اونا سه نفری که نامی بره هر سه سقر، هم مفید، هم ابن غزالی، هم احمد ابن ابتون. و این که کلمه جمعی رو نداره مشکل ایجاد نمی کنه به خاطر این که این در کتاب فهرسته، اون یکی هم دوباره کتاب خود شیخ طوسیه و ثانی هم به نظر ما به کتبهی و روایاته ظهورش در عمومه. اگه جمعی رو هم میگفت مفید تأکید بود. روی این فکر کنید. اینجوری مشکل جماعت حل میشه. میمونه اون ادامهش. که آخه ادامهش تعابیری که میگه دوتا ایراد داشتن دیگه. یکی هم ادامهش تعابیری که در ادامه توی کتاب الغیبه آمده با کلام امام نمیسازه. ما عرضمون اینه. اینو خوب گوش بدید قشنگ. ما میگیم که این دو تا مکاتبه اینجا هست. یه مکاتبه خود همیری داشته، اول مدعامونو بگم بعد شواده رو بگم. همیری داشته به امام زمان که خود اصل روایت، بعدها جناب ملعون شلمخانی ادعا کرده بوده که خیلی از این مکاتباتی که اینا نوشتن برای امام زمان من جواباشو نوشتم، لذا در الان مدامو دارم میگم در میان اصحاب این تردید ایجاد شده بوده تو دوره که این مکاتبات واقعا چقدرش مال شلمخانیه چقدرش نیست. لذا در خیلی از روایات که یکی هم همینه اصحاب بعدی با نایب امام تماس گرفتن با حسین بن روح، تماس نه تلفنی، دوباره مکاتبه کردن که این توقیع از شما هست یا از شما نیست. اون تعابیری که شما میگید با مقام امام تناسب نداره مال این نامه دومه که اینا به حسین روح نوشتن که این مال شرمخانی یا مال شما. و حسین روح هم در جواب گفته من خودم این توقیع رو دیدم، این مال ماست، این از صادر از شلوغانی نیست. پس این تعابیری که خدمت شما هر شد شما بگید تناسب با امام نداره، نداره، چون خطاب به امام نبوده، اصلا خطاب به حسین ابن روح بوده، مخاطب حسین ابن روح بوده به دو جهت. یکی همین نکته تاریخی که عرض کردم که میخواستم بگم حسین روح یا شلوغانی، یکی هم تعبیری که در اول کتاب الغیبه هست که احتج تو ادام از زک انتس عللی، تو بری برای من بپرسی. پس معلوم میشه خطاب به کی بوده؟ حسین روح بوده. لذا اینکه این تعبیر هم تناسب نداره مشکلی ایجاد نمی کنه. این هم جواب ما به ایراد دوم. اما دلیله بود این که ما میگیم که اینجا این مسئله تردید پیش اومده. ببینید در ادامه همون کلام که میگه وجد تو به خط ابراهیم نو و احمد ابراهیم نو وقتی و املاء ابل قاسم حسین رو علا زهر کتاب فی، میگه کتاب فی جواباتون و مسائل، ادامهش رو میگه، میگه اینا انفدت من قم، این سوالات از قم فرستاده بودن که یسأل عنها، که سوال شده بود از این سوالات که چی؟ هل هی جوابات الفقیه علیه السلام او جوابات الشلمخانی، که این جوابهایی که قبلا به ما داده بودید، یعنی در پشت همین مکاتبه ها مکاتبه کرده بودن به امام زمان، حالا از طریق حسین روح یا با واسطه، بعد پایینش توقیع شده بود، بعد دوباره این توقیات رو فرستادن پشت اون نوشتن که اینا جوابات فقیه یا جوابات شلمخانی. یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه او جوابات شلمخانی لأنه حکیان، حکایت شده بود از شلمخانی که انه قال هذه المسائل انا عجبت عنها، اینها مسائلی بودن که من جواب دادم. بعد فکت کتب الیهم علا زهر کتابهم، نوشته شد یا نوشت حسین رو پشت کتاب اونها، اینه پشت که فرستاده بودن، بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا علا حاضر رقعه و ما تزمنتو، ما این رقعه و اون چی که در زمین این رقعه بوده اینها رو یافتیم، فجمیعهو جواب، این فجمیع و جوابنا یا خود حسین رو نوشته یا امام نوشته. اگه امام نوشته که اصلا این دیگه اصلا سند نمیخواه برسی کنه، تا اینجا رو دیگه نمیخواه برسی کنه، چون خود امام تا اینجاشو تایید کرده. تو اگه میخواید بررسی کنی فقط باید شیخ طوسی رو ببینی، اون جماعت رو خود احمد ابن داوود قومی، یعنی همین بس دیگه تا اینجاش امام تایید کرد دیگه، همین سه تا باشه بس که اعتبار هر سم سقه. اگرم تازه بگید اینو حسین رو نوشته، یعنی ما نگاه کردیم این مال شلمخانی نیست، هم بعید حسین رو سر از خود اینها را بگید بنویسه، چون اینا به حسین رو موقعان فقیه که ننوشته بودن، موقعان نایب امام نیست. بگید حسین رو قبل از اینکه به نیابت برسه خودش در فقه کتاب نوشت، کتابش رو فرستاد برای ابن باویه قومی، گفت بخون نظر بده بابای صدوق، ابن های قومی خود، بعد گفت ما در چند بجز چند تا مسئله بقیه با هم موافقیم، بعد قرار گذاشتن که اگر حسین رو میاد قوم یا اونا میرن بغداد اینا با هم بحث کنن ببینن چند تا مسئله درستش چه. خب اما اینجا قومی ها میریزن به این حسین رو که تو به ما بگو که این مال امام یا نه، که یعنی تعبدن بپذیری. پس معلوم میشه رجوع به حسین رو نه از باب انه فقیه بوده ولا به ما هو فقیهون که میگفتن بیا با هم بحث کنیم مثل همونجا، بلکه از باب انه نائب امام بوده و در این فضا بعید واسه اینو سر از خود بردن میزه انه جوابنا، این به اذن امام باید بوده باشه. و شاهد بر شهادت ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی است که نسخه شناس بوده در قم و گفته وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املای ابوالقاسم حسین ابن روح. پس معلوم میشه اینا خط حسین ابن روح رو شناخته بودن، میشناختن، تو اون دوران هم خط شناسی مطرح بوده. خب فقط یه ایراد میمونه که آقای تبریزی میگه حالا حتی اگه کسی از این وجد تو به خطه بخواد استدلال کنه، میگه وجد تو به خطه یه امر حسی نیست، یه امر حدسیه و امور حدسیه حجت نیستن. این رو توی همون روایت قبلی علی ابن معذار جواب دادم که ادله حجیت خبر واحد علل اقوا هم حس رو میگیرن هم قریبه به حس را. لذا اگر شما خبر بدی به وساقت آقای بروجردی حجته، با اینکه شما آقای بروجردی را ندیدی ولی قریبه به حسه. قضیه خدشناسی هم قریبه به حس بوده، ادله حجیت خبر واحد شاملش میشده. پس جمع‌بندی کلام، ما سند مکاتبه همیری رو در غیبت شیخ طوسی میپذیریم. ایرادایی که در این جامعه دو تا ایراد اصلی داره، ایراد فرعی. یک، شیخ طوسی گفته ان جماعت، این جماعت معلوم نیست کیا هستن. گفتیم تعویض سند میکنیم با طریقی که توی فهرست شیخ طوسی از همین محمد ابن احمد ابن داوود قمی آمده. اشکال کردم که این معلوم نیست جمعی کتبهی و روایاته باشه. گفتیم حالا اون فهرست مشیخه ملال تهذیب نیست، ثانیاً کتبهی و روایاتم ظهورش در عمومیته ولو کلمه جمعی نباشه. این یه اشکال که جماعتی شد و جوابش. اشکال دوم کردم ادامه روایت تعابیری داره که با مقام امام نمیسازه. جواب دادیم دو تا مکاتبه است، یه مکاتبه خود همیری با امام، اون چنین تعابیری نداره، یه مکاتبه بعدیه که همین جناب محمد ابن احمد ابن داوود قمی انجام داده با حسین ابن روح و همین رو فرستاده برای اینکه بفهمه این کلام شلمخانی است یا صادر از امام. اونجا این تعابیر وجود داره. این از این علاوه که بعید نیست که بگیم در قضیه همیری هم همیری مستقیم با امام مکاتبه نکرده، با حسین روح مکاتبه کرده به جهت اینکه اولش داره ان تسألنی، بپرسی برای من، و این رو به امام نمیگه. و نکته سوم که آخرش این اجتهاد حسین روح میشه، چه ربطی به امام داره؟ گفتیم مراجعه به حسین روح در اینجا به ما انه فقیهون نبوده و الا قومی ها خودشون کمتر از او نمیدانستن. شایش هم که حسین روح برای اونا کتاب نوشت و اختلافی هم بدید چند تا هست بیا با هم بحث کنیم. اما اینجا که قومی ها میخوان اخذ تعبدی بکنن، پس این داره از کیا مستقیما امام خودش جواب میده یا با اذن بگید امام داره این نگاشته میشه. لذا هر سه ایراد پاسخ داده شد. روایت به لحاظ سندی به نظر میرسه تمام هست و مشکل سندی نداره و ایراد این که این خط و فلان اینا اجتهادیه، چون اینا قریبه به حسن ادله حجت خبر واحد شاملشون میشه. فردا بریم سراغ دلالت مکاتبه همیری. والحمد لله رب العالمین. ما دلالت رو تمام نمیدونیم، اشکال آشمان بسید رو وارد میدونیم. فردا بریم سراغ